أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، ملازمه عقلیه میان حسن و امر و میان قبح و نهی. آیا چنین ملازمه ای وجود دارد یا نه چنین ملازمه ای وجود ندارد؟ خب، علیکم السلام و رحمت الله. همچنان که پای تابلو هم براتون نوشتم، عقل رو به لحاظ نوع مدرک اون، به لحاظ چیزی که درک میکند، تقسیم میکنند به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری در واقع به ادراک واقعیات میپردازد، اون چیزی که واقعیت دارد، حقائق، واقعیات. پس میخواد جلوش بنویسیم، اشکال نداره، حالا ننویسیم، الان بنویسیم. پس بنویسیم مدرک عقل عملی عبارت است از، بفرمایید که بله این چجوری بنویسیم؟ بله هست ها، بله ما یکونو واقعا، یا بفرمایید که ما یکون و صادر اگر فعل باشد. ها خب، این عقل نظری. عقل یه چیز بیشتر نیست، به اعتبار آن چیزی که درک میکند بهش میگن عقل نظری، چون واقعیات رو درک میکنه. اما اگر این عقل رفت به سراغ اعمال و افعال، که کدوم عمل، کدوم فعل این خوبه که انجام بشه، سزاواره که انجام بشه، کدوم عمل، کدوم فعل خوب نیست که انجام بشه، به این میگن عقل عملی. خب طبیعتا دو قسم هم میشد دیگه، عقل عملی اون مدرکش، اونی که درک میکند، یا انبغاء صدور الفعل، به بیان دیگر بفهمید حسن الفعل، فعلی حسنه، هذا الفعل حسنون، هذا الفعل ينبغي ان يصدر، مثلا هذا الفعل ينبغي ان يقع، ينبغي ان يقع، سزاوار است که واقع بشود. این یه حالت. حالت دوم عدم انبغاء صدور الفعل هست، یعنی قبح الفعل هست. هذا الفعل لا ينبغي ان يقع، سزاوار نیست که این فعل وقوع پیدا بکنه، این عمل وقوع پیدا بکنه، این امر وقوع پیدا بکنه. این میشه عقل عملی. خب میگید آقا ما شنیده بودیم میگفتن ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع. شنیده بودیم میگن قاعده ملازمه اینه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ملازمه اینه. خیلی خوب، اینم کلو بخوانید، من افراد کلا میخونه، کلما نیست، کلو، کلو ما حکم به العقل، کلما بخوید به معنی دیگه ایست، کلما حکم معنیش خراب شد، نه این کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع. هرچه که عقل به او حکم میکند، شریعت هم به او حکم میکند. ملازمه رو اینطوری شنیده بودیم، سخن از حکم عقل بود. شما تو این بیانتون حکم چی میشه؟ ما میگیم آقا حکم عقل یعنی ادراک عقل. این وقتی میگن حکم عقل، وقتی میگن حکم عقل یعنی همون ادراک عقل. این به اون معناست، حکم عقل یعنی ادراک. پس وقتی میگن که العقل یحکم یعنی العقل یدرک، اینو من شاید بارها قبلا هم به مناسبت‌های تکرار کرده باشم. حالا چون الانم باز پیش آمد عرض کردم خدمتتون، پس اینو بلد باشیم. العقل یحکم یعنی العقل یدرک، عقل درک میکنه، معناش این هستش. خیلی خوب، حالا بگذاریم. پس این میشه قاعده ملازمه. قاعده ملازمه این است که اگر عقل فهمید هذا الفعل مما ينبغي ان يقع، شریعتم بگه واجبون، و اگر عقل گفت هذا الفعل مما لا ينبغي ان يقع، این فعل از اون افعالی است که سزاوار نیست وقوع پیدا بکنه، شریعتم بگد حرامون، هذا الفعل حرامون. دقت بکنید، یعنی اگر عقل نظری درک، عذرخواهم، عقل عملی درک کرد، حالا یه مقداری ما بخوایم توسعه بدیم بحث رو از سطح حلقه ثانی میریم بالاتر، لزومی نداره چون این بحث انشاءالله در حلقه ثالثه مطرح میشه، بعدم در درس خارج اون حالا چون این سقل لسان شد، سقل لسان هم توضیح بدم، فقط که واقع خود عقل عملی هم بازگشتش به عقل نظریه، در واقع عقل هم عقل نظری است، دقت، بله، عقل بازگشت هم عقل نظری. حالا لذا میخوام بگم که اینم هست، ولی حالا کار نداریم. بعد خیلی سال پیش مثلا، بله شاید مثلا 15 سال پیش کی بود، ما فیضیه بحثی داشتیم، تدریسی داشتیم، عرضم خدمتتون که بعد یکی از رفقا جای طلبه خیلی این خوش استعداد، خیلی نابغه است، خیلی اله بله فلان از این حرفا، و این هیچ استادی اینو راضی نمیکنه، قانع نمیشه به درس ها فلان، دیگه از بس تعریف شما رو شنیده و ما هم تعریف کردیم، میام تعریف کردن، میخواد بیاد درس شما که دیگه بلکه بتونه تو درس شما به سکین و آرامشی برسه و مثلا دیگه اینجا ادامه پیدا بکنه. گفت آه شلوغ کردید بی خودی، بی خودی تبلیغات که لزومی نداشت. گفت نه، این برای این بخاطر این طلبه بوده فلان. گفت چه آمد درس و من داشتم درس میگفتم از این حرفا، و بعد میگم وسط درس چی شد، یه کلمه ای گفتم، یه دفعه گفتش که تازه رسوم، گفتش که تعریف عقل عملی و عقل نظری چیه، تفاوت اینا با هم چیه. خیلی من بدم اومد، میگم مثلا داره آزمایش امتحان میکنه، مثلا انگار تو جلسه امتحان. گفتم حالا شما تازه رسیدی، خودت بشین عرقت خوشی آرامش پیدا بکنی، بعد حالا من خدمت شما هستم. رفت دیگه هم نیامد. اینقدر انسان مغرور، اینقدر متکبر، یعنی چه؟ چه بپر به کاره. حالا من حالا سوالم چه سوال، مثلا خیلی سوال علمیه، مثلا این مثلا فرد میگه کسی که داره استادی داره تدریس میکنه تو مدرسه فیضیه، یعنی از هفت خان رستم عبور کرده تا شده استاد اینجا، البته حساب آقازاده ها و اونا فرق داره، غیر از اونا رو عرض کنم، افرادی که مثلا طبیعی رفتن برای تدریس، از منظرشون که خیلی خوب، این دیگه نمیفهمه فرق بین عقل عمل نداره. وقتی تو آزمایشتم این بود، حداقل یه سوال سنگینی طرح می‌کردی، بنده خدا به چالش کشیده بشی، چی بود که مثلا کم بهش بخ رفت چی؟ آره اصلا یه جوری که مثلا آزمای امتحان کنیم با کار داغاشم، خدا حفظت بکنه ان شاء الله. خیلی خوب، ببینید عقل نظری اصلا به سزاواری وقوع، عدم سزاواری وقوع کاری نداره. عقل نظری میگه این لیوان روی این میزه، اما نمیگه سزاوار است که روی این میز باشد یا نباشد. چه کار داره؟ دقت میکنه چه عرض کنم؟ دارد خبر به شما میده، میگه آقا الان مثلا فرض کنید که خداوندی در هستی وجود دارد، ماها وجود داریم، فرض بفرمایید وجود اینطوری هستش، وجود اونطوری، تمام اینا صحبت میکنه، هر چی که وجود داره صحبت میکنه، تمام به امکان و استحاله و چه میدونم ضرورت سخن میگه، این جور چیزا رو سخن میگه، کاری به انبغاء و سزاواری ندارد که بهتر این کارو بکنی یا اصلا کاری به این نداره. میگه این تو خبر میده، این امور خبر داره. اگر خیلی بخواید مثلا متی بکنید، من خیلی از با این تعابیر موافق نیستم، من تو همون فرق بین هست ها و باید ها مثلا اینو بخوایم برداشت کنیم، چون اگر دقیق بشیم فرق از میان است و هست اینا با هم فرق داره. اصلا خاطرتون که یکی از مقالطه هایی که آقای عبدالکریم سروش هم درگیرش بود و تو بحثاش مطرح میکرد، یعنی اشتباه کرده بود خلط میان است و هست، نتونست اون داره حل بکنه، و بحث هم کرد حال... نه خودش حالش میشد، نه حرف کسی گوش میکرد، خلط کرد، نه دقیقه، اینا به این سادگی نیست همینطوری انسان بخواد منبر داره باباتش، دقیقه. حالا ولی متعالی برای اینکه فقط در این تقریب به ذهن بشه، این میگه چی چی هست، اون میگه چی چی باید باشه اینطور یا نباید باشه به این بقید. خب پس عقل عملی در واقع از حسن قبح سخن میگرد، عقل عملی از حسن قبح سخن میگرد. ما تازه الان رسیدیم به اول بحث، دقت میکنید فعلا اصلا بفهمید که عقل نظری دارد، عملی دارد، تقسیم او به اعتبار مدرک اونها هستش. عقل اونی که ما اینجا بحث باش داریم و نیاز داریم به شکل خاص بهش توی این بحث ملازمه، عقل عملیه. بعد خود ملازمه هم چوب و دقا، همون قاعده که عرض کردم، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع، که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی‌شون میفرمان این کبرایی است که صغرا نداره. درسته کبرا هست، کبرای کلیه، کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما ما نتونستیم صغرا یعنی مصداقی براش پیدا کنیم، مصداقی براش پیدا نشد. ارسان خواهدتون که منظورشون چیه؟ مرادشون نست که شما بتونید یه حکم شرعی رو با همین ملازمه اثبات بکنید، نداریم. هر چی رو بخواید اثبات کنید آیه و روایتش هم هست، آیه و روایتش هم هست، نیاز نمیشه. یعنی اون مواردی که از این ملازمه شما بخواید استفاده بکنید آیه و روایت هم داره، یعنی فقط برای قشنگی میگیم العقل و یحکم، وگرنه قبلش آیه هستش. حالا قبلش شما بخواید به عقل مبارک هم فشار بیارید، چون گاهی اوقات هم میدونید خیلی حیفم هست، یعنی این اگر آکیپند باشه بهتر میخرن تو بازار، راحت تر میره، دست دوم که میشه خراب میشه. آکش هم آدم تخت دست میزنه، آکو باز میکنه، آکیپندش به هم میخوره عقلو. از منظر توی که آرام آیور روایت هم اینجا چی بوده، من رو آکو فندی نه دست نزنید، دست نزنید مثل سالم بمونه، از آیور روایت میشه استفاده کرد. بگذاریم، قاعده ملازمه رو هم اجمالا فهمیدیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و اینجا ما با این کار داریم. خب حالا برسیم تازه به سر بحث کتاب. حالا کتاب چی میگه؟ کتاب میگوید آقا این حسن و قبح، این انبقاء وقوع فعل و عدم انبقاء وقوع فعل، یا انبقاء الوقوع و عدم انبقاء الوقوع، این دوتا امران واقعیان، دوتا امر واقعی هستن، دوتا امر واقعی هستن که عقل اینها رو درک میکنه. اینا ساخته خیال پردازی های انسان نیست، واقعا اینها اموری هستند که وجود دارن و عقل اینها رو فقط درک میکنه. میگیم یعنی چی وجود دارن؟ یعنی خداوند اینا رو هست در هستی گذاشته، اینا هستش. ارمانزادتون که اگر حالا خیلی بخواد تلاش بکنید، وگرنه ما میگیم اینها بازگشتشون، بازگشت حسن عقلی به عدل، بازگشت قبح عقلی به ظلمه. اموری که ما حسن مینامیم اینا از قبیل عدلن، اموری که قبیح مینامیم از قبیل ظلم هستن. این نظر کیاس آقا؟ نظر عدلیه است. عدلیه اعم از امامیه و معتزله است. عدلیه و معتزله معتقدن که حسن و قبح، حسن بودن برخی از امور و قبیح بودن برخی از امور، اینا مسئله واقعیه که در هستی وجود دارد. دقت میکنی چی از کنم؟ لذا این که میگیم شارع مقدس مرتکب قبیح نمیشود، یعنی یه چیزی قبیحه که شارع مرتکب اون نمیشه. شارع همیشه مرتکب یعنی حسن رو انجام میدهد، یعنی یه سری اموری حسن هستش، خوب و نیکو هست که عقل میتونه اینا رو مستقلا درک بکنه، مستقل از آیه و روایت عقل میتونه اینا رو درک بکنه، و لذا بفرمایید که شارع هم همونها رو قبول داره. مثلا عقل میفهمد خیانت بده، خیانت قبیحه، فرق هم نمی کنه شما چه دینی داشته باشی یا دین نداشته باشی، خیانت می فهمه بده، دقت می کنی کشتن بده، مثلا اینجور امور بد هستش. در مقابل امانت داری خوبه، امانت داری این امانت رو می فهمه خوبه، خیانت بده، خیلی خوب. این نظر شیعه امامیه و معتزله است که اینها معتقد هستن که اینها، یعنی بفرمایید که حسن و قبح، اینها صفات واقعیه فعل هستند، صفات واقعیه فعل هستند، اینا چی هستند که حقیقتا وجود دارند. هر مذهبتون که، و این به خلاف نظر اشاعره هستش. اشاعره چه میگن؟ اشاعره میگن هر چه آن خسرو کند شیرین بود. ما شیرین نداریم، بله ما شیرینی نداریم، شیرین همون چیزی که اون خسرو بخواهد، هر چه آن یعنی خداوند هر چه آن خسرو کند شیرین بود. میگه آقا یک شیرینی مستقل از خواست خسرو داریم، این خبرا نیستش. میگن چی؟ میگن الحسن ما حسنه الشارع، القبیح ما قبحه الشارع. این نظر اشاعر است، خلاف نظر شیعه امامیه و خلاف نظر معتزله که مجموعا به اینها عدلیه گفته میشود. میخواد آدرس نزدیک بهتون بدم همین الان، همین الان توی قم مجموعه‌ای هستن به جریانی هستن دقیقاً همین دیدگاه رو دارن، تصریح نمی‌کنن، تفوه نمی‌کنن، اما در واقع همین رو قائلن. قائلن الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. می‌خواد آدرس بهتون بدم؟ نه آدرس بهتون نمیدم، ارزاقتون کنیم. خب اینا مجموعه هایی هستن که همین حرف رو میزنن از منظرتون که و تبلیغ هم روش میکنن و بحث هم میکنن، منتها نمیگن ما اشعری هستیم، اما عیناً همین حرف رو میزنن، عیناً همین حرف رو مطرح میکنن، منتها فقط اگه بهشون میگه آقا شما اشعری هستید، میگن نه العیاذ بالله اشعری نیستیم، ولی خب همون حرف رو دارن میزنن، فرقی نمیکنه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یه بحثی هم مطرح میشه که آقا مثلا میگن عقل جهتدار یا عقل فرهنگی یا چیزهای از این قبیل، لذا اینا بحثای است دیگه. یعنی در حقیقت حرفایی که این برادرهای ما میزنن که محترم هم هستن، عزیز ما هم هستن، ما از تلاش هاشون هم تقدیر میکنیم، ولی متأسفانه اشتباه دارن میکنن. دقت میکنین؟ در واقع تلفیقی است از عقاید اشاعره، اخباریین شیعه و پست مدرنیسم. خیلی جالبه، تلفیق اینهاست، تلفیق اینهاست. پست مدرنیسم خیلی آشکاره، اینکه خیلی فریاد میزنن. هم یعنی همین نسبیت گرایی، نسبی دانستن، ارمزتون که امور و مسائل کار ندارم، حالا باز بحثش طولانی هستش و تاثیر و تأثیری که این مسائل رو هم دیگه میگذارن. بگذاری بر تقدیم از افکار اخباری هم کاملا واضح دارن و جالبه در این جهت کلامی هم کاملا اشعری مذهب هستن، کاملا اشعری مذهب هستن و بحثشون همه همینه، الحسن ما حسنه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع. اینی که شما میگی عقل مستقل، از عقل مستقل دیگه چی؟ عقل مستقل ما نداریم. عقل اصلا عقل چیز بود؟ عقل چی هست؟ انتقاد میکنید عقل همون است که بفهمد که امام معصوم چی گفته، روایت چی گفته. اگر بگیم عقل خودش فهمید، عقل خیلی بی خود کرد فهمید، چی فهمید؟ نه همون است که امام معصوم گفته. اما ما میگیم این عقیده درست نیست، متکلمین شیعه، علمای شیعه از صدر تا ساقه همه با این دیدگاه مخالف بودن در طول تاریخ، چه اون علمایی که زمان خود اهل بیت رو درک کردن تا حدودی و بعد دورای بعد از اون تا بیاد زمان حاضر با این دیدگاه مخالف بودن و این دیدگاه رو انحراف میدانستن. ما فکر نکنیم اینطوری داریم به خدا خدمت میکنیم و به اهل بیت خدمت میکنیم، هر کار میذاریم، گرچه جذاب است، میگن ببین چقدر ولایتیه، چقدر اهل بیت رو قبول داره مثلا، ولی خب اگر خلاف نظر اهل بیت بود چیکار کنیم؟ بگذاریم از منظر مبارکتون که خب پس این ما بگیم دو تا امر واقعی ان، دو تا صفت واقعی هستن در افعال، یه سری اموری انبقاء اثباتی دارن، یه سری اموری انبقاء سلبی دارن، یعنی بعضی ها ینبقی ان یقع هستن، بعضی ها لا ینبقی ان یقع هستن. امور تکوینی واقعی از طرف شارع مقدس اینها جعل نشدن و واقعا وجود دارن، جعلی و اعتباری نیستن. کسی بگه آقا خب بالاخره کل هستی رو شارع مقدس آفریده، خب بله کل هستی رو آفریده، به هر حال این امور هم جزء واقعیات هستیه، جزء واقعیاتی است که وجود داره. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ پس نقش عقل چیه اینجا؟ عقل اینها رو درک می‌کنه و می‌فهمه. اگرم میگن العقل یحکم یا العقل حاکم علی حسنه، معنای حاکم رو گفتیم، معنیش چیه؟ حکم عقل اینو ادراک عقل، چیزی بیش از این نیست. خب آیا حالا ما دارم دست دستم اومد، آیا اون ملازمه این که شما اول گفتید که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی کبرایی است که صغرا ندارد، حالا اون جمله خویی فعلا شما بذارید کنار، فرق کنید صغرا داشته باشه یا نداشته باشه، فعلا ما لا به شرطیم، کاری به اون نداریم، آیا چنین ملازمه‌ای وجود دارد؟ یعنی اگر عقل مستقلن به حسن فعلی پی برد، ما میتونیم امر شرعی رو هم نسبت به اون نتیجه گیری کنیم؟ بله دقت میکنیم، اگر عقل به قبح چیزی پی برد، ما میتونیم نهی شرعی رو نسبت به اون پی به دست بیاریم؟ آیا این شدنیه؟ آیا چنین ملازمی هست یا ملازمی چنین ملازمی نیست؟ مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوی، سوال اینه اگر عقل مثلا شما جناب عالی آمدی عقلت فهمید که فلان کار حسنون، میتونی بگی شرعن هم واجب است یا نه نمیتونی به شریعت نسبت بدی؟ اگر عقل شما فهمید که فلان کار قبیحون، آیا میتونی اینو به شریعت نسبت بدی یا نه حق نداری به شریعت نسبت بدی؟ ملازمه رو گفتیم دیگه، کل ما حکم به العقل آیا حکم به شرع یا لم یحکم به شرع؟ دقت میکنی اونی که عقل میگه رو شریعت هم میگه یا نمیگه. خوب عنایت بفرمایید. گاهی اوقات میشه انسان با مردم بحث میکنه ولی مسئله شرعی مثلا میگه، میگه نه آقا این درست نیست. میگم آخه از کجا شما میگه درست نیست؟ میگم با عقل من جور در نمیاد. آقا آخه با عقل من جور در نشد که، عقل رو با اون هوای نفسانی و با اون خواسته ها و با توهمات و با ظنون و خیالات و اینا نباید قاطی کرده. نه اینجا حالا بعدن بحثش شده خواهد آمد. منظور عقل قطعیه، عقل قطعیه که برهان شما اقامه بکنید به قطع و یقین برید اونجا. نه اینکه حالا طرف خب بابا تو تجربیات غلطی توی زمینه داشته لذا باورش این شده است که این کار نادرسته، حالا میگه با عقل من جور در نمیاد. خب عقل تو ارحال نقصی دارد، ایرادی دارد، ناشی از این که تو تجربیاتی داشتی، معلومات نادرستی به تو منتقل شده، الان اینطوری فکر تصور میکنه، نه اینکه واقعا عقل قطعی تو. نه، اگر عقل قطعی برهانی مثلا فرض فرمایید اگر چیزی رو بگوید قبل نحن قطعی، ما بگیم آیا شریعت هم میگوید اون رو یا نه. اگر عقل گفت هذا فعل حسنون ینبغی ان یقع، آیا شریعت هم چنین حکمی میکند یا نه. میرزای شیرازی علیه الرحمه صاحب فتوای معروف توتون و تنباکو، تحریم توتون و تنباکو، عرفان توتون ما میگیم توتون ظاهرا عرفان توتون، تحریم توتون و تنباک، توتون و تنباک، اصلا اینکه ایشان یک تفصیلی داده است، تفصیل خوبیه. ایشون فرمودن این حسن و قبح عقلی که میگید از حیث رابطه با احکام شرعی و از حیث این که بخوایم حالا ملازمشون رو بررسی کنیم به دو دسته قابل تقسیمند. یک، حسن و قبح واقع در سلسله معلولات احکام. دو، حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام. قبل از اینکه من هر توضیحی بدم و اگر حالا شما پیش مطالعه کردید، قبل از اینکه بخواید به پیش مطالعاتون مثلا مراجعه بفرمایید، به خود همین تیتر توجه کنید. حسن و قبح واقع در سلسله معلولات احکام. معلول آقا بعد از علت میان، درسته؟ متأخر از علت. به عنوان بعدی حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام، علت آقا قبل از چیزی میان، درسته؟ خیلی خوب. پس نشون میده دسته اول حسن و قبحیست که متأخر از احکام و مسبب و معلول و متأثر از احکام هست. یعنی اول حکم شرعی بوده، حالا عقل من میگه حالا که حکم شرعی بوده پس حتما این کار خوبه یا بد. اگر حکم شرعی بود به وجوب یا استحباب، عقل من هم میگه که شارع گفته، شارع حکیم گفته، فران از یه حرفا، پس این کار حتما خوبه. اینقدر میکنی شرط کنم. این مربوط به عالم امتثال و عصیان میشه، اینکه شما میخواید امتثال بکنید یا عصیان بکنید این حکم رو، در اونجا این مطرح میشه که آقا عقل به شما میگه بابا شارع مقدس خالق تو، آفریدگار تو، رازق تو، منعم تو، بالاخره این کسی که تو رو آفریده و روزی داده است و تربیت کرده است و رب تو هستش، این آمده چیزی رو به تو امر کرده، خیر تو رو میخواد، مصلحت تو رو میخواد، بدی تو رو که نمیخواد، حتما خیر تو در این بوده و حق الطاعه بر تو دارد، حق اطاعت برگردن تو دارد. وقتی به تو امر میکنه این کار رو انجام بده، این برای خودت خوبه، این برای خب این معلول حکم شرعیه. یعنی چون حکم شرعی آمد، عقل این نکاتی که نصایح و مواعظی که من درس کردم رو مطرح کرد، وگرنه قبلش خود عقل نمیتونست بفهمه. سوال، آیا بین چنین فهم عقلی، درک عقلی، حکم عقلی و احکام شرعی و حکم شریعت آیا ملازمه هست؟ به این بیان که اگر عقل چنین حکمی بکند آیا ازش میشه حکم شرعی برداشت کرد؟ میگیم نه. چرا؟ به جهتی که این حکم عقل خودش معلول حکم شرعیه، نه علت حکم شرعی. ما از این که نمیتونیم حکم شرعی برداشت بکنیم، دقت پر چه عرض بکنم؟ خب اگر بخواد این طور باشه، اگر بخوایم از این باز حکم شرعی به دست بیاریم، تسلسل لازم میاد. چجوری آقا؟ ببینید، حکم شرعی میاد میگه که این کار لازم انجام بشه، پس میشه علت. بعد معلول او حکم عقله که میگه چی؟ میگه آقا این کار کار حسنیه. خب شما از این معلول، یعنی حکم عقل که میگه کار حسنیه، میخواد حکم عقلی به دست بیاره. حکم عقلی که به دست میاره چی آقا؟ عذرا حکم شرعی به دست بیاره. حکم شرعی که به دست میاره چیه؟ این است که این فعل لازمه بابت انجام بشه. دوباره از این یه چیز عقلی میفهمید، این که این کار عقلا حسنه. دوباره از این تسلسل لازم میاد، این سلسله قطعشو نیست، دقت میکنم چی عرض بکنم و محاله. پس اینجا ما میگوییم حسن قبح واقع در سلسله معلولات احکام مستلزم حکم شرعی اینها نیستند، چون اگر بخوان مستلزم حکم شرعی باشن اصلا این سلسله ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازم میآید. اما دسته دوم حسن قبح واقع در، بفرمایید که سلسله علل احکام، عقل درک میکند که از صدق حسنون والکذب قبیح، الامانت حسن والخیانت بفرمایید که قبیح، العدل حسن والظلم قبیح. نه مثال است، البته نگاه مثال نزدید، نه مثال هاش بود، دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب عقل اینا رو درک میکنه. آیا چون شارع فرموده، چون شارع فرموده صدق خوب است که بد است، ما اینو فهمیدیم؟ میگیم نه، ولی اون تو شارع هم نمی گفت، ولی اینکه ما متدین به هیچ دینی هم نبودیم، ولی اون تو شریعت هم به ما نمی رسید. اینا شاهد دارد، یعنی شاهد عینی و خارجی و تاریخی دارد، یعنی پس اون قبائلی باشن در عمق جنگل های آمازون، آفریقا، کجا مثلا جنگل های استوایی، مثلا بنی بشری غیر از قبیله خودشون رو مثلا اینا نیده باشن. خیلی خوب، شما از همون هم که وقتی میبینید اینا بین خودشون قبائلی دارن، یه قوانینی دارن. در تانزانیا یه قبائلی بودن، معروف بودن به قبائل آدمخوار، معروف بودن قبائل آدمخوار. اینها خب در همون جنگل که زندگی میکردن، که اوریان زندگی میکردن، مثلا لباسی نداشتن، داخل شهر که میامدن احیانا خب دیگه به خاطر شرایط شهر و اینا یه چیزایی تنشون میکردن، گرچه قایقات خیلی پوشانندم نبود، بگذاریم بعد تقدیم داخل شهر. بعد اینا معروف بودن به قبائل آدمخوار، معروف بودن قبائل. ما خب وقتی که در تانزانیا بودیم، اینا شروع کردن تحقیق کردن، کردن کی ان بالاخره اگر برخورد کنیم باشون ببینیم که شرایط اون چه جور میشه، اصلا تو کی باید چه حکم ما چیه با اینا تکلیف ما. آره بدونیم بالاخره. بعد دیدیم نه، اینا هم برای خودشون اصول و قواعدی دارن، اصلا تو هر کسی رو نمیخورن، آهنکی نیستش که، و مگه همین مسئله بازی کردن، خیلی نه هستی حساب کتابی داره خوردن آدم. دیدیم اینها اصلی که بهش معتقدن بحث جادوگری هست، جادوگری برشون مطرحه. و اگر کسی رو بفهمن که این قبیله اینها رو یا یکی از افراد قبیله اینها رو جادو کرده، یا مثلا میخواد جادو بکنه یا جادو کرده و اون مرده، مثلا این جادوگر رو، جادوگر علیه خودشون رو، اینو پیداش میکنن، میگیرن و شکارش میکنن، بنویم شکار میکردن رسما، هر زمان فهمیدیم که با تیر و کمان شکارش میکردن، شکارش میکردن، میآوردن، اون وقت اون رو میکشتن و میپختن میخوردن. اصلا فهمیدیم که آره، منظور میخوام بگم اینطور، یعنی اینا هم برای خودش یه قواعدی داشتن، یعنی بر اساس اون چه که میفهمیدن در واقع داشتن رو مجازات میکردن. البته برداشتشون غلط بود، گاهی اوقات مثلا گاهی اوقات قیافه طرف و رفتارش اینا احساس که این جادوگر ممکن بود چه شکارش کنه، دقت کنید خیلی بود مترفض و طبیعی می بود، طرف غیر طبیعی ممکن شکارش کنه. چی والله شرط کنم حالا بالاخره که اما نظر مورکتی که کاری ندارم، منظور میخوام بگم که خب همونا، حالا که ما که نشد خیلی دردشون تحقیق از نزدیک انجام بدیم به دو جهت، هم به جهت اوریان بودنشون نمیشد بهشون نزدیک شد، هم به جهتی که بالاخره خب خطرناک بودن، آمد و فکر کردن که مثلا ما هم جادوگر هستیم، حالا چجوری من حالیشون کنم، زبانم که زبان بومبا بومبا که نمیشد ما صحبت کنیم باشه. بله قرم ازتون که خیلی خوب. حالا اما بعضی از شبکه‌های تلویزیونی آمده بودن مستندهای درباره این ساخته بودن، محققین رو فرستاده بودن، رفتن کاوش کردن، برای اینو تحقیق کردن. خب غربیا واقعا عجیبه قرن تو اینجور چیزا، میرن تو عمق جنگلا با اینا زندگی کردن فلان از این حرفا. خب بعد با اینها مصاحبه میکرده بودن، بعد مصاحبه رو پخش میکردن، من دیده بودم، میدونم همینا هم برای خوشی اصولی قائلن، یه قواعدی قائلن، همینطوری هم نیست. برای ما میاد که اینا انسان‌های اولیه، مثلا بدوی بیابان، مثلا جنگلیه، مثلا چیه، بوی از مثلا تمدن و زندگی شهری و مدنیات نبردن، اما در این حال هم بین خودشون یه قواعدی چی داشتن، مثلا عرب جاهلی مثلا. خب شما هر چی می‌بینی از وحشیگری و از جهالت و از استغراق اینها در ظلمت و جهل و نادانی است. اما در این حال بین خودش یه اصولی داشتن، بهش به خودش قواعدی داشتن که اینها رو رعایت می‌کردن. قدیم میگفتن این لاتای قدیم با مرام بودن، معرفت داشتن، یعنی اینا واسه یه قواعدی رو رعایت می‌کردن. لات هم لات قدیم اصلا این که رعایت می‌کردن، مثلا به دهه محرم می‌رسیدن مثلا رعایت می‌کردن، بعضی از مشروب خوری ها بعضی کار خلافی که می‌کردن تو این دهه تعطیل می‌کردن، چیز از این قبیل. من می‌خوام اصلا خاطرتون که خب حالا مراد این هستش که تجربه تاریخی و عینیت خارجی هم نشون میده که نوع بشر اینا رو میفهمه. نوع بشر میفهمد که صداقت خوبه، کذب بده، و اگر کسی دروغ بگه نگاه بدی به او پیدا میکنند، لااقل حداقل اطمینانش به او سلب میشه. میگه آقا دروغ خیلی تو این جمع رواج پیدا که همشون با هم دروغ میگن، بله بذار به هم اطمینانم ندارم. این خیلی واضحه، یعنی درک میکنن، میفهمن، و اگر کسی راست میگه همیشه میتونن به او اعتماد کنن و اطمینان بکنن. یا چیزهای از این قبیل، اموال هم دیگر وقتی سرقت میکنن خب ناراحت میشن، میفهمن این کار خوبی چی نیست، ممکنه به خاطر شرایطشون یا تربیتشون حتی اقدام به این کار هم بکنن، اما میفهمن کار شایسته چی نیستش و هاکذا. میخوام عرض کنم محضرتون که این ربطی به شریعت ندارد که بگید آیه قرآن آمد به دست اینا رسینا فهمدن از صدق و حسنون یا الخیانت و مثلا قبیحون یا چیزهایی از این قبیل. نه حالا جالب به شما بگم، حتی این فرق انحرافی مثلا شیطان پرستی و چی و چی اینها کاملا تصریح میکنن به اینکه این کارها بده، نادرسته و شیطانیه، منتها میگن چون ما تابع شیطانیم باید این کارهای بد رو انجام بدیم. دقت کنید چی عرض میکنم ها، اینا چون پیرو میگه چون میخوام شیطان رو، اون سیتن به قول انگلیسی ها سیتن همون شیطان، میخوام سیتن رو از خودمون خوشحال و راضی کنیم، چون میخوام سیتن یا شیطان رو از خودمون راضی بکنیم و خوشحال بکنیم باید کارهای بد انجام بدیم. یعنی میفهمد بده، میگه یه بچه بود از بله اما یه بچه بود از اقوام، بچه کوچیکی بود اصلا خاطرتون که بعد بهش حالا نه ما بنده گفتم یه کسی دیگه بهش گفتش که دختر خوب، ها بله گفت دختر خوب این کارا رو نمی‌کنه، مثلا چه شکلیایی می‌کرد، بچه کوچیک بود، شاید مثلا 3-4 ساله بود، 3 ساله بود، گفت دختر خوب این کارا رو نمی‌کنه، خیلی قشنگ بدون معطلی و سریع گفت من دختر بدم، بعد رفتم کارا رو انجام دادم. ما اصلا اونجا کاملا منفعل شد، چی باید جواب بچه رو بدی، خیلی تکلیف بشه، گفت من دختر بدم، بعد رفت کارش انجام داد. یعنی هیچ نگران نباشم، ما مثلا با یه حالت خاصی که دختر خوب این کارو نمی‌کنه، دختر بدم مثلا انجام، یعنی متوجه بودن کارهای بدیه، من تو چون دوستش انجام بده کاره، آره راست میگی، تو درست میگی، دختر خوب این کارو نمی‌کنه، لکن در تشخیص مصداق دچار اشتباه شدی، من مصداق دختر خوب نیستم. مراد میخوام بگم اینا رو عقل میفهمه، اینا رو عقل درک میکنه و متوجه میشود. خب حالا اگر عقل چیزی رو درک کرد، فهمید، ما بگیم بله در اینجا ملازمه وجود دارد، ملازمه وجود دارد و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در اینجا هستش. پس ما در این قسمت، در واقع در این قسمت ما ملازمه رو ارمزدتون که مطرح میکنیم، ملازمه وجود دارد و اون ملازمه که همین است که خدمتون عرض کردیم که بله کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اینجا ملازمه وجود دارد. آقا یه دنیا حرف اینجا هستا، بحث استدلال انواع و اقسام از محضرتون که دیدگاه ها اینجا مطرح هست، جزئیاتش اما در حد حلقه ثانیه نیست، انشاءالله تعالی یه بخشش رو، بخش خوبیش رو حتی در حلقه ثالثه انشاءالله اونجا خواهید دید. نه اونها می فهمن که این ظلم نیست، این مجازات دشمن. در حقیقت اون حسن و قبحی که مطرح می شود ته تهش به عدل و ظلم برمیگرده. احسنتون. در تمام این مواردی که ما میگیم مثل صدق و امانت و چی و چه همینه که شما ذکر بکنید، دقت میکنید، این تمامشون به عدل برمیگرده خوبا، و تمام قبیح ها در واقع به ظلم برمیگردد. در واقع اون حسن و قبیح اولی و اصلی که ریشش اونا عدل و ظلم هستن. لذا مثلا حتی کتاب های هم نوشته میشه، رساله های هم نوشته میشه در مورد حسن و قبح عقلی، بحث عدل و ظلم در واقع اصلش بحث عدل و ظلم اینا به عنوان مصادیقش هست. بله اینطوره. الملازمت بین الحسن و القبح و الامر و النهی، ملازمه میان حسن و قبح و امر و نهی. الحسن و القبح امران واقعیان یدرکهما العقل. این دیدگاه خیلی تابلو زد ایشون، اصلا دیگه یه چیز رو آورد بولد کرد، هایلایت همین خط اول اون دیدگاه شیعه امامیه عدلیه رو مطرح کرد. الحسن و القبح امران واقعیان یدرکهما العقل. حسن و قبح دو امر واقعی هستند که عقل اونها رو درک میکنه. و مرجع الاول الى ان الفعل مما ينبغي صدوره، و مرجع الثانی الا انه مما لا ينبغي صدوره. بازگشت اولی که همون حسن باشد به این است که فعل از جمله اموری است که سزاوار است صادر بشود، یا بگید ينبغي ان يقع مثلا. و بازگشت دوم به این است که این فعل از اون جمله اموری است که سزاوار نیست که صادر بشود، یعنی لا ينبغي ان يقع. و هذا الانبغاء، این انبغاء، این سزاواری، اثباتا و سلبا، امر تکوینی واقعی و لیس مجعولا. این سزاواری و انبغا چه به شکل اثباتی که ینبغی باشد، چه سلبی که لا ینبغی باشد، یک امر تکوینی واقعی است و جعلی نیست، اعتباری و قراردادی نیست. اینطور نیست که بگیم که الحسن ما حسنه الشارع، یا الحسن ما حسنه مثلا اهل البیت، یا الحسن ما حسنه، این خبرها نیستش. ما یه حسنی داریم یه قبحی داریم، اینا ثابتن، عقل اینها رو درک میکنه. و دور العقل به نسبت، بله جان، یعنی چه نسبی؟ خب نه، اگر ما گفتیم بازگشت اینها به عدل و ظلمه، اون وقت گاهی اوقات یه امری به حسب ظاهر مثلا میگیم کذبه، اما کذبیست که بازگشتش به عدل میشود، کذبه ها، اما بازگشتش به عدله، کذبیه که جان یک انسان بیگناه رو نجات میده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ظاهرا کذبه اما بازگشتش به عدله. شخص شما میدونی بیگناهه، واقعا کسی رو نکشته، اما الان دنبالش افتادن میخوام بکشنش، دنبالش افتادن به عنوان قصاص میخوام بکشنش. خب شما هم خبر داری کجاست اما نمیگی، به شما میگن شما میدونی کجاست، میگی نه خبر ندارم، یا حتی بالعکس میگه از اون طرفی رفت. دقیقا این در مورد امیرالمومنین گفته شده است که قاتل اون شخص رو تعقیب میکردن، آمد از جلوی حضرت عبور کرد، حضرت جای نشسته بودن، آمد جلوی حضرت عبور کرد، حضرت از جاشون بلند شدن رفتن اون طرف نشستن. بعد که آمدن حضرت پرسیدن که از حضرت سوال کرد که آه اینو دیدید شما؟ حضرت فرمودن از وقتی اینجا نشستم کسی از جا عبور نکرد. دقت میکنید؟ از وقتی اینجا نشستم کسی از اینجا عبور نکرد. البته ائمه حتی تو این شرایط هم دروغ نمی گفتن، توریه می کردن، توریه می کردن. دقت می کنید؟ هیچگاه دروغ از اونها صادر نشد، ولی تو این موارد ها، تو همین موارد برای نجات جان کسی هم اگر توریه می کردن اما دروغ نمی گفتن. چی؟ همین، ما همینطور، ما هم تا بشود توریه کنیم، تازه اون مواردی که بشود ها، مواردی که بشود توریه کنیم، تا میشه دروغ نگیم. ولی احیانا، ولی احیانا اگر لازم شد مصلحت اهمی در کار بود، هم بحث تضاحم مطرح میشه. دقت میکنید چه گفتم؟ مصلحت حفظ جان یک شخص بیگناه و مفسده دروغ، میگیم آقا او اهم و ملاکن هست پس اون مقدمه. در واقع اینجا این در تضاحم دیگه اون مقصدش کنار میرود. خیلی ببینید بحث چقدر با هم مرتبطه، چقدر خوبه که ما این بحثا رو یاد بگیریم، بحثای بعدی رو متوجه میشیم. و بعد ببینید اینا بحثا چقدر مرتبط با دانش‌های دیگه، اینا بحثی که مثلا کلامی هست، اینا بحثی مثلا کلا بحث حسن و قبح در واقع بحث کلامی هست. از نظر تو که اونجا چقدر کاربرد تو بحثای کلامی عقائدی اینها چقدر کاربرد پیدا میکنه. خب و هذا الانبغاء،
اثباتا و سلبا امر تکوینی واقعی و لیس مجعولا. نقش عقل چی آقا اینجا؟ و دور العقل بالنسبت الیه، دور المدرک لا دور المنشئ و الحاکم. نقش عقل نسبت به آن نقش درک کننده و نقش نقش درک کننده است، نه نقش انشاء کننده و حکم کننده. و یسمى هذا الادراک بالحکم العقلی توسعاً، توسعاً یعنی مجازاً. این ادراک حکم عقلی نامیده شده مجازاً، مجازاً بهش گفتن. بفرمایید که بله، محضر مبارکون که حکم عقلی، وگرنه اصلش هم ادراک عقلی است. و قد ادعا جماعت من الاصولیین الملازمه بین حسن الفعل عقلاً و الامر بهی شرعاً. ادعا کرده اند گروهی از اصولیین، ارتمی جماعت معمولا هستن تو اصول فقه، همه جای اینا حضور دارن، حضور فعال دارن. جماعتی از اصولیین ادعا کردن ملازمه وجود دارد میان حسن فعل عقلن و امر به آن از دیدگاه شریعت، و بین قبح فعل عقلن و نهی عنه شرعا، و همچنین اینکه عقل بگوید فلان فعل قبیح است، بفهمد فلان فعل قبیح است و شریعت هم از آن نهی بکند. و فصل بعض المدققین، که این بعض المدققین رو گفتن میرزای شیرازی صاحب فتوای توتون و تنباکو، عرض نظرتون که، و شیخ صدرم با احترام یاد میکنه، فصل بعض المدققین منهم، برخی هاشون که اهل دقت بودن، اهل بررسی بودن، این نشون میداد که با احترام ازشون یاد میکنن. و فصل بعض المدققین منهم بین النوعین من الحسن والقبح، برخی هاشون که اهل دقت بودن از این جماعت، اینها آمدن بین دو نوع از حسن و قبح بفرمایید که بله تفصیل قائل شدن. احدهما نوع اول الحسن والقبح الواقعان فی مرحله متأخره عن حکم شرعی، حسن و قبحی که اینها واقع شده اند در مرحله متأخر از حکم شرعی. چرا متأخر هستند؟ چون معلول او هستند، اول حکم شرعی آمده بعد اینا پیدا شدن. و المرتبطان به عالم امتثالهی و عصیانه، اینا مرتبط هستند به عالم امتثال حکم و عصیان حکم. من قبیل حسن الوضوء به اعتبارهی طاعتن لامر شرعی، از قبیل نظیر حسن وضوء، خوب بودن وضوء، از آن جهت که طاعت امر شرعی است، اطاعت امر خداوند است. و قبح اکل لحم الارنب به وصفهی معصیتن لنهی شرعی، و همچنین قبیح بودن خوردن گوشت ارنب، چیه؟ خرگوش، احسن تو خرگوش، به این عنوان که این معصیت نهی شرعی، نهی شرعی بهش تعلق گرفته به طور مثال، و شما آمد اینو معصیت کردید، عصیان کردید و کنار گذاشتید. اگر دلتون خواست این حاشیه کتابتون بنویسید که عقل از طریق کشف انی، عقل از طریق کشف انی، یعنی از معلول، عقل از طریق کشف انی، یعنی از معلول داخل پرانتز صدور حکم از جانب شارع، صدور حکمی از جانب شارع، بعد از معلول پرانتز باز کنید، صدور حکمی از جانب شارع، پرانتز رو ببندید. پس چی شد؟ عقل از طریق کشف انی، یعنی از معلول داخل پرانتز صدور حکمی از جانب شارع، پرانتز بسته، به علت، به علت داخل پرانتز حسن یا قبح آن عمل، به علت داخل پرانتز حسن یا قبح آن عمل، پرانتز بسته، پی میبرد. بله دیگه، احسنتون. بله خب، این یه حسن و قبح بود، الحسن و القبح الواقعان فی سلسله معلولات الاحکام، به اون بیانی که ما پای تابلوتون نوشتیم، یا به تعبیرشون الواقعان فی مرحله متأخره عن حکم شرعی. و الاخر، ببینید رفقا، من باز تاکید میکنم این مطالب رو شما ساده یاد میگیرید ولی سادم فراموش میکنید. اینا بعضی اصطلاحات هست فوق العاده آسونه، اگر شما درسش رو شرکت کرده باشید و ذهن سپرده باشید فوق العاده آسونه، اما آدم بعدا که اصطلاح یادش رفت بعد توی بحث علمی حضور پیدا میکنه، توی درس سطوح بالاتر حضور پیدا میکنه، استاد از این اصطلاحات استفاده میکنه، آدم نمیفهمه. وقتی نفهمید کل درس براش نامفهوم میشه، با اینکه وقتی فقط یه اصطلاح هم بوده است، اما دیگه چون ذهنش درگیر میشه با اون اصطلاح، بعضی که وسواس ذهنی هم که داشته باشن ذهنش درگیر میشه با اون اصطلاح دیگه تا ته درس اصلا تلخ میشه براش، نمیفهمه چی گفت. مثل همین بحث سلسله معلولات احکام، سلسله علل احکام، اینو خیلی وقتا میگن آقایون. الان ما بفهمیم سلسله معلولات احکام چیه، سلسله علل احکام چیه. سلسله معلولات احکام یعنی اموری که پس از حکم اینا به دست میان، کشف میشن، فهمیده میشن، مسبب از حکم شرعی هستند. سلسله علل نه، اینا مرحله قبل از او قرار دارن و از خود اینها تازه قرار است که حکم به دست بیاد. اینا در همون مرحله مبادی حکم در واقع به اونجا اشاره دارن. و الاخر الحسن و القبح الواقعان به صورت منفصلت عن الحکم الشرعی، حسن و قبحی که اینها واقع شدن در سلسله علل احکام، به تعبیر شهید صدر اینها واقع شدن به شکل منفصل و جدای از حکم شرعی، که حسن صدق و الامانه و قبح الكذب و الخیانه، این که الصدق حسنون الامانت حسنون الكذب قبیحون الخیانت قبیحون. ففی النوع الاول، در نوع اول، یستحیل ان یکون الحسن و القبح مستلزمن للحکم الشرعی. خب بود این یه جوری سر خط قرار میگرفت، شروع مطلب میشد دیگه، چون اول احدهما و الاخر رو فرمودن، حالا دارن نتیجه گیری میکنن، حالا دارن نتیجه گیری میکنن که آیا ملازم وجود دارد یا ملازم وجود ندارد. خب میفهمن در نوع اول حسن و قبح واقع در سلسله معلولات احکام، در اونجا محال است که حسن و قبح مستلزم حکم شرعی باشند، اینطور نیستش. هر مذهبتون که بلکه از اونوری درسته، این حکم شرعی است که مستلزم حسن و قبح عقلی است، این درک عقل است نسبت به حسن و قبح. و الا للزم التسلسل، اگر بخواهد حسن و قبح خودش باز مستلزم حکم شرعی باشد، تسلسل لازم میاد. چرا؟ لان حسن الطاعه و قبح المعصیه اذا تتبع امرا، حسن اطاعت و قبح معصیه اگر بخواهند مستتبع امری باشند آن، و نهیان و مستتبع نهی باشند، که هر دو این امران و نهیان شرعیین، بخوان مستتبع امر و نهی شرعی باشند، کانت طاعت ذالک الامر، بله حسنت عقلا، خود اطاعت اون امر باز عقلا حسنه، و معصیت هذا النهی قبیحه عقلا ايضا، باز معصیت اون بفرمایید که اون نهی از دیدگاه عقل قبیح میشه. بعد دو مرتبه دوباره این حسن و قبح عقلی جدیدی که به دست آمد، دو مرتبه اینا مستلزم یک امر و نهی جدیدی هستن، باز اون امر و نهی جدید مستلزم یک حسن و قبح عقلی جدید هست. همینطور این کش پیدا میکنه، از محضرتون که میره و قصد علا هادا فعل و تفعل الا یوم القیامه ادامه دارد. و هادا الحسن و القبح یستلزم و به دورهی امرن و نهیا، دو مجددن این حسن و قبح عقلی جدیدی که به دست آمد، اینا به نوبه خودشان مستلزم امر و نهی تازه‌ای میباشن. و هاکذا حتی یتسلسل، این عرض محضرتون که همینطور ادامه پیدا میکنه و تا تسلسل ایجاد میشه. و اما فی النوع الثانی، در نوع دوم چطور؟ بگیم فل استلزام ثابتون ولیس فیه محدور التسلسل، استلزام درش وجود دارد، ثابتون یعنی موجودون، ثابتون وجود دارد و درش محذور تسلسل چی؟ وجود ندارد. عرض کردم این بحث در حد حلقه ثانیه است، انشاءالله در حلقه ثالثه مفصل خیلی از اینا باز میشه، جدا میشه، جزئیاتش، دیدگاه های مختلفی که وجود دارد، بعضی ها اصلا به دلالت الالتزامیه نمیگن، به دلالت تزمنیه میگن، چیزهای از این قبیل که اینجا مطرح هست. بریم چقدر وقت داریم؟ اگه 10 دقیقه وقت باشه لااقل یک ساعت و نیم دیگه ادامه بدیم. فردا میشه
48 دقیقه.
بله یعنی این جلسه ما اگه تمام بکنیم دلیل عقل رو، فردا ان شاء الله اصول عملیه رو تمام بکنیم همه به خوبی و خوشی. بله میرین دنبال زندگیمون. نه بحثای سنگینی هستش، نمیشه پیشرفت خیلی، فقط این مقدار. حالا اگر بشه الاستقراء و القیاس رو یا کامل یا نصفه بگیم، ولی اون حجت الدلیل رو باید جلسه مستقل بگیم، اون نمیشه که بله. بله 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 خواهش. الاستقراء و القیاس، الاستقراء و القیاس. خب در اینجا که استقراء و قیاس رو مطرح کردن، من میخوام شما رو به شکل خاص ارجاع بدم به این کتاب المعالم الجدیده للاصول، تألیف خود شهید صدر. شهید صدر قبل از این که این کتاب دروس فی علم الاصول معروف به حلقات رو بنویسن، اول این کتاب رو نوشتن. نظرشون هم این بوده است که این المعالم الجدیده للاصول حلقه اولا باشه، بعد یه حلقه ثانیه داشته باشه، بعد یه حلقه ثالثه. چرا اسمش رو گذاشتن المعالم الجدیده؟ جهت تشکر کنم ارمازت میگه عکس میگه. خب چرا ایشون اسمش رو گذاشتن المعالم الجدیده؟ جهتش این بوده است که طلبه ها به عنوان اولین کتاب اصولی که میخوندن کتاب معالم بوده، کتاب معالم نویسندش پسر شهید ثانی، دقت میکنید چه اونو میخوندن. شهید صدر گفته بابا دیگه دوره اون معالم تموم شد، حالا المعالم الجدیده رو بخونید. سال 1385 قمری این کتاب رو نوشته، مونه حلقه اولا، وعدم داده است بعد این حلقه ثانیه دارد، حلقه ثالثه دارد، اما دیگه ننوشت، به هر دلیل ادامه نداد. 12 سال بعد 1397 قمری اون وقت این کتاب دروس فی علم الاصول رو نوشت. اگر شما مقایسه کنید میان المعالم الجدیده و حلقه اولا، میبینید اصلا خیلی از جاها کاملا حلقه اولا رونویسی از المعالم الجدیده است، دقت میکنید. اما در این حال المعالم الجدیده رو خیلی باز و با توضیح نوشته و در مقدمه حلقه اولا هم گفته اگر کسی میخواهد خودش حلقه اولا رو بخونه یا حالا تدریس بکنه، میتونه المعالم الجدیده رو به عنوان راهنمای تدریس استفاده بکنه، این راهنمای اون باشه، چون حالت خودآموز داره. اصلا جالب تعبیر ایشون است که میگه من این کتابو نوشتم برای این دانشجوها و دانشگاهیایی که میخوان بیاد با دروس حوزوی آشنا بشن. شما از اون زمان نظرش این بوده، اصلا مثلا این دانشجو و دانشگاهی که میخوان بیان با دروس حوزوی آشنا بشن، اینا سر در بیارن از حرفای ما، از بحثای ما، اینو برای اونا نوشتم که حالت خودآموز داره. خیلی خوب، این مقدماتش باشه. در همین کتاب المعالم الجدیده ایشون یه قسمتی رو باز کرده از محضر مبارکتون در همون قسمت، بله، تحت اون الدلیل الاستقرائی، آن کتاب المعالم صفحه 199 الدلیل فهرست داره. این کتاب خیلی خاصی نیست، من چجوری پیدا کنم فهرست در این حده اصلا خاصی که من کسی نابینا باشه نبینه نازا این های عکس بگیر شما بله خواهش میکنم تشکر میکنم الدلیل الاستقرائی. خب در اون دلیل استقرایی اون وقت اومدن بحث استقرا رو مطرح فرمودن، عرضم خواهدتون که توضیح میدن، میگن بله دلیل استقرایی که ما میگیم، میگن یک نوع از انواع دلیل استقرایی این هست که فقیه برود تعداد زیادی از احکام شرعیه رو بررسی بکنه، خب، و بعد ببیند که این احکام همشون در یک نکتهی با همدیگه مشترک هستن و بعد از اونجا یک قاعده عامی رو در شریعت اسلامی به دست بیاره. پس از تعداد زیادی از احکام به دارای رویکرد واحدی به تعبیر ایشون، یا بگیم دارای نکته واحدی هستن، قاعده عامی رو در شریعت اسلامی به دست بیاریم و کشف بکنیم. استقراء دلیل عقلی است، ما از این دلیل عقلی میخوایم اینطور استفاده. خب اگر اون قاعده عام رو به دست آوردیم، میتونیم تعمیم بدیم، از همون قاعده احکام جدید رو به دست بیاریم. میگیم این خیلی چیز عجیبی نظر میشه، مثال میشه بر ما بزنید. مثال میزنن از کتاب الحدائق الناظره، تألیف چی ها؟ تألیف چی کسی؟ جناب شیخ یوسف بهرانی. البته ایشون از اخباریین بوده، مونده اخباریین منصف، و دقیقا همین شیخ یوسف بهرانی امثال ایشون هم بودن که بند و آب دادن به اخباریگری، دقیقا تمام شد، چون اینا انصاف داشتن در مقابل اصولیین، لذا به دوران اخباریگری هم پایان داد شد. وگرنه اگر اینا مثل ملا محمد امین استرابادی اونا اونقدر داغ بودن، هنوزم اخباریگری به شدت ادامه پیدا میکرد، گرچه الان هم کم و بیش هست دا، منتها حتی به عنوان اخباریگری ها وجود دارد، منتها دیگه سهولتی ندارد. بگذاریم، جناب شیخ یوسف بهرانی معاصر علامه مجدد علامه وحید بهبهانی، اینشون عرض مثلتون که هم در کتاب الحدائق الناظره هم در کتاب الدرر النجفیه، ایشون در این دو کتابش آمده یه قاعده ای رو استفاده کرده به نام قاعده معذوریت جاهل، که اگر کسی جاهل بود معذوره عندالله. چجوری این قاعده رو استفاده کرده؟ ایشان آمده یک تعدادی از احکام رو فهرست کرده، گفته چی؟ گفته مثلا در بحث حج ما دلیل داریم که دلالت میکند که در احکام حج جاهل معذوره. خب جاهل معذوره به چه بیان؟ شخصی که به خاطر محرم بودن پوشیدن لباسی برایش جایز نیست، ولی به خاطر جهل به حکم اون لباسو میپوشه، گفتن حجش باطل نیست. جاهل بوده، نمیدونسته مثلا فرض کنید لباس دوخته شده فلان از این حرفا. میدونید که در حج در احرام برای مرد باید لباس پارچه باشه، در واقع پارچه است، نباید که مثلا دوخته شده باشه فلان. دقت کنید چه عرض کنم. خیلی خوب، این بنده خواه حکمو نمیدونسته اون لباسو پوشیده، گفتن حجش باطل نیست، لازمم نیست کفاره بده، گناهی هم مرتکب نشده است. پس اون جه که عذر خوبی درست کرد برای این شخص جاهل به حکم. این از حج. مثال دیگه از احکام صوم. باز میگه در احکام صوم ما میبینیم جاهل معذور. کجا؟ اگر کسی در سفر روزه بگیره ولی نمیداند که روز بله سفر موجب بطلان روزه است، مسقط امر به صوم هستش، جاهل به حکم روزه در سفره. اینجا عرض محضرتون گفتن روزش، عرض محضرتون که این درسته، چیزی هم به گردنش نیست، اشکالی نداره. دقت کن چه عرض کنم. این یه مورد. خب مورد سوم در احکام نکاح، کسی که نمیداند ازدواج با زنی که در عده قرار داره این حرامه، جاهله به حکم ازدواج با زنی است که در عده قرار داره. خب میدونید اگر کسی برود با زن معتده، با زنی که در عده قرار دارد ازدواج بکنه، حرام ابدی میشه. این نیست که فقط بگید آقا ببخشید باشه حالا پس صبر کنم عده تموم شد، نه خیر، مثلا حرام ابدی میشه در عده مرد دیگری بوده. اما در این حال این شخصی که جاهل به حکم ازدواج با زنی است که در عده قرار داره، این آدم از محضر مبارکتون که ما میگیم نه برش حرام نیست. بله البته اون ازدواجشون کلا ازدواج، اون عقدشون کلا عقده، بعد صبر کنه تا عدهش تموم بشه، بعد میره از سر نو عقد بخونه و با هم دیگه ازدواج کنن، مانعی هم نداره. پس شما دید در کتاب نکاح هم جهل آمد عذر درست کرد برای این شخص. خوب شد. بریم مثال دیگه. میگه بله مثال چهارم در احکام حدود، در اونجا میگن جاهل معذور. کجا؟ میفرمان که اگر کسی خمر بنوشه ولی جاهل به حرمت خمر باشه، این حد برش جاری نمیشود. پس اون تازه مسلمانیه، خبر نداشته. دقت میکنید چه عرض کنم که خمر مثلا حرام هست، فرض بفرمایید بهش نرسیده، مطلب بهش نرسیده، یا در یه خانواده غیر مذهبی بزرگ شده که اینا اهل شرب خمر بودن، حالا این بچه به هر دلیلی راهیان دور رفته، کجا رفته؟ حزب الله شده. دقت میکنید منتها هنوز این احکام کامل نمیدونسته بنده خدا، خبر نداشت از که خمر هم مثلا حرام. میگه این که خب ما که بچه‌ای که تو خونمون مصرف میشده است دیگه، این که میگه اینم حرامه. درستون خواستون که پنجمین مورد، پس اینجا با جهل او عذر برای او درست کرد. پنجمین مورد جاهل به حکم نماز مسافر. کسی هست از محضرتون که این مسافره ولی در این حال میرود چار رکتی نماز بخونه، چار رکتی نماز بخونه، نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا رو چار رکتی میخونه. بنده خدای خیلی جدی میپرسید، گفت این حاج آقا نماز مغرب رو ما چجوری باید نصفش بکنیم تو سفر؟ یعنی کی بعد مونده بود مثلا، آره یه رکعت و نیم دیگه میشه دیگه، خاطر چی ارزش داره؟ آره تو رکوع بعد یه دفعه
رکعت نماز
صبح چیکار کنم؟ آها اون که دیگه خب نه، حالا تو رکعت اول سلام می دام میدم، نه وسط راه البته در حالت غافلگیری هست. بله بله، نمازهای چهار رکعتی رو باید به قصر بخونه که اصطلاحی هم غلط تو زبونای ما افتاده، چند هم هست این غلط رایج شده در فارسی، که اصطلاحا میگن نماز شکسته. نماز مسافر شکسته نیست، شکسته یعنی باطل. نه نماز مسافر که باطل نیستش، که نماز مسافر کوتاهه، اصطلاح عربیش هم قصر، اصطلاح عربیش قصر دیگه، قصر کوتاه، نه یعنی شکسته شو شکسته بندی ما نداشتیم اینجا. این تو چند دست فهم چرا تو دهن ما افتاد؟ نه که دهن ما این تو رساله ها می نویسن نماز شکسته است فلان در باب مسئله گوا میگن. بگذاریم و هر تقدیر این آدم وظیفش بوده که نماز رو به قصر بخونه، یعنی دو رکعتی بخونه نمازهای چهار رکعتی رو، اما چهار رکعتی خونده، اینجا میگن نمازش صحیحه، قضا هم بر او واجب نیست. دقت کن چی عرض میکنم. خب شما ببینید مثال‌های متعددی رو ایشون از ابواب گوناگون فقه آورده و نشان داده که جهل عذر تراشه. چه کار کرده؟ استقراء کرده. استقراء کرده از بررسی تعداد زیادی از احکام. البته این استقراء تام نیست، چون شما خب منطق خوانید دیگه، من نیازی نیست بیام از سر نو استقراء رو براتون تعریف بکنم، بگم استقراء تام داریم ناقص داریم، واقعا وقت گرفته میشه، چون واضحه برای شما، دقت می‌کنید؟ کار نداری. من خب این استقرار تام که نیست، طبیعتاً استقرار ناقصه. از این استقرار ناقصی که انجام داده یه قاعده به دست آورده، قاعده معذوریت جاهل. خب چه خاصیتی دارد؟ میگد ها در بعضی موارد دیگه هم که ما حکم جاهل رو نمیدونیم، میگیم الجاهل و معذورون. معذوریت جاهل رو چی ما میام جا استفاده میکنیم. البته شهید صدر علاوه بر این مثال مرحوم بحرانی، خود ایشون یه مثال دیگه هم اضافه میکنم که مثالی هست از نظام اقتصادی اسلام و موارد متذکر میشن که من نمیخوام دیگه اینجا محضر مبارکتون که بهش بپردازم و محضرم طول میکشه. پس این استقرایی که ما اینجا میگیم منظورمون این هستش، مراد ما از استقرا این هست، ما به این میگیم استقرا. قیاس چطور؟ قیاس به این نحو هستش که شما میبینید یه موضوعی دارای یه حکمیست، موضوعی دارای یه حکمی است، بعد میشید بررسی میکنید، فکر میکنید که چجور شد که این موضوع دارای این حکم شد، صبر و تقسیم میکنید، صبر و تقسیم میکنید، بعد از صبر و تقسیم به این نتیجه میرسید. آقا مثلا فرض بفرمایید که خمر، چرا خداوند خمر رو حرام کرد؟ فرض کنید که خود شارع نگفته است، اگر شارع خودش بگد که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این منصوص العله است، یعنی علت خودش گفته، نه فرض کنید شارع نگفته علتو، فقط گفته لا تشرب الخمر، چرا چرا شما نگفته، گفته لا تشرب الخمر، الخمر حرامون، دقت میکنی؟ شما خودت میشینی فکر میکنی، به قول میگن کلات و قاضی میکنی، به قول معروف کلات و قاضی، کلات و قاضی میکنی، میشینی اینجا فکر میکنی، میگه چرا شارع مقدس خمر حرام کرد؟ خب علل مختلف، یه دشمنی ذاتی داشت، مشکل شخصی داشت با این که نمیدونم به شارع مقدس معنی نداره، چون رنگش مثلا حالا بعضی از انواع خم مثلا فرض کنیم که رنگش قرمز، مثلا با رنگ قرمز بعدش میومد، میگیم نه خلاص اینم دلیل نمیشه، چون بخاطر چیزای قرمز دیگه هم داریم که اینا حرام نیستن، چون مایعه، بعد میگه خب حالا مایع هم که زیاد داریم، پس مایع بودن هم مثلا بگیم دلیل حرمتش نشده، چه بعد میرسید به این ویژگی، میگید ها مسکرم هست، نه سکراور، مست کننده است، مسکره مست کننده است، مست کننده هم هست، میگه ها علت همینه، علت همینه، میگه خب اگر اینطور شد الخمر حرام لانه مسکر، پس بگیم الحشیش حرام لانه مسکر، حشیش هم بگیم بنگ، بنگ چی میگن مثلا، چون که واخاش شما که اصلا نمیدونید مثلا، چون که بله به هر تقدیر بله، بنگ هم بگیم حرامه، میگه چرا بنگ حرام، میگه آیدم چیزه بنده خدای چیز کرده بود، ترک اعتیاد کرده بود، بعدن تعریف میکرد، میگفتش که وقتی مصرف میکردم، گفت مثلا یه استکان چای جلو میذاشتن احساس میکردم مثلا یه استخر دریاچه است، گفت واقعا میخواستم لخشم شیجه رو دارم، یعنی گفت اینطور جلوه میکرد، خیلی این بنده خدا دیگه فرماد میکرده، از آخر یه چیز خطرناکه، محضر مبارک تو میرم گایی آقا بله بله اصلا، یعنی طرف مثلا شده است که فرض فرمود که احیانا از خوش از ساختمان چند طبقه فرض کرده پایین، خب بعد هم بررسی کرده که این معتاد بوده یا مثلا چیز مصرف کرده فلان، ها اونایش که حالا احیانا زنده مونده باشن، یا تو مثلا چی شد مثلا خودت فرض کردی پایین، بالا پشت خودت انداخت تو حیات، چرا مثلا دست خوش همه شکسته خورد شده داغون شده الان نمرده زنده مونده، چرا؟ میگه من احساس میکردم که مثلا فرض کنید پرنده‌ام دارم بال میزنم مثلا فرض فرمایید، یا احساس میکردم این کف زمینه، یا احساس میکردم پام خیلی بلنده میتونم پام بلند کنم بذارم کف حیاط، در این حد بنده خدا توی عالم دیگه فرو میرن. بگذارید به هر تقدیر اینطور هستش. خب ما بگیم که پس الحشیش و حرام لانه مسکر ایضا، اینم مسکر هست و حرام هستش، به اینم میگن قیاس، به این میگن قیاس. اینا توضیحات داره، بحث داریم دیگه در حد حلقه ثانیه، همینقدر برای ما چی بس است. اجمالا عرض کنیم اگر ما گفتیم آقا این استقراء شما استقراء ناقصه، ما در استقراء از خاص به عام میرسیم دیگه، اینو که همتون بلدید دیگه، دقت میکنین چی عرض میکنم، از موارد جزئی و محدود میخوام به یه قانون کلی برسیم، ولی معمولا این استقرایی که میکنیم استقرا ناقصه، یعنی 100 مورد رو بررسی میکنیم بعد میگیم در همه موارد در جهان هم مطلب همینطوره، 100 تا آهن رو حرارت میدیم بعد میگیم آهن در اثر حرارت دیدن منبسط میشه. تو که 100 تا آهن بیشتر حرارت ندادی تا دیدی منبسط شد، ولی نتیجه گرفتی کل عالم. میدونی اصلا ساینس و علم تجربی مبتنیه بر استقراه. در واقع آن چیزی که شما به نام علم تجربی میشناسید، علم آزمایشگاهی، ساینس، علم جدید، علم دوره مدل، مبتنی بر استقراه دیگه. همه این قوانین علمی که میگن چجوری؟ اینا که میگن آهن منبسط میشه در اثر حرارت دیدن، از کجا فهمیدن اینو؟ یه تعدادی آهن رو آزمایش کردن به این نتیجه رسیدن. آیا اینا همه آهنهای دنیا رو آزمایش کردن؟ آهنهای گذشته تاریخ، آهنهای آینده تاریخ، اینا همه رو آزمایش؟ نه دیگه، یه تعداد نتیجه گرفتن. خب مشکلش این هست که استقراء ناقص ما رو به قطع و یقین نمیرسونه، غالبا به یقین منجر نمیشود. قیاس هم همینطور. قیاس هم که در واقع قیاس اصولی که عرض کردیم همون صبر و تقسیم هست، در واقع این هم به نوعی تمثیل منطقی هستش، این هم ما رو به یقین نمیرسونه. و اگر گفتیم به یقین نمیرسونه، اول دلیل عقلی، دور از جونتون، دور از جون من که واقعا چنین جسارتی نمیکنم، اگر یادتون باشه که واقعا من میتونم جسارت بزرگی هست، خواهش بکنم واقعا دور از جونتون، اگر یادتون باشه اونجا این بحث آمد که اگر دلیل عقلی قطعی نبود، خب حجیتش رو از قطع نمیگیره، نیازمند یه دلیلی است که حجیت اون رو چی اثبات بکنه. وقت باید ببینیم آیا دلیلی داریم بر حجیت قیاس و استقراء که منجر به قطع نمیشون یا نه، اون در جای خودش مطرح بشه. الاستقراء والقیاس. اینجا منظور از استقراء بنویسید الاستقراء المنطقی، المنطقی بهش اضافه کنید، والقیاس، قیاس بنویسید الاصولی. یعنی استقرایی که اینجا به کار می‌بریم اصطلاح منطقی منظورمونه، اما قیاسی که میگیم قیاس اصولی مد نظرمونه. والقیاس الاصولی که عرض کردیم، قیاس اصولی همون بفهمون صبر و تقسیم یا همون تمثیل منطقی هستش. آره همین قیاسه که اهل بیت در مقابل این ایستادن و روایات علیهش داریم، دقت می‌کنیم. ما الان به عنوان دلیل عقلی داریم بررسی می‌کنیم، نمی‌گیم که حجیت دارد، که بس حجیت جدا، دقت من چه حرفا، فعلا می‌خوام بگیم این ادله عقلی وجود دارد، اما کدام حجت کدام حجت نیست ما از قبل گفتیم. اونایشون که منجر به قطع بشن حجتشون از قطع میگیرن، اونایی که منجر به قطع نشون باید دلیلی بر از شریعت بر حجیت، دلیل قطعی بر حجیتشون چی باشد. از منظر تو که و ما مثلا میگیم قیاس نه تنها دلیل بر حجیتش نیست که بلعکس اصلا دلیل بر عدم حجیتش هست، فعلا داریم ما اصل بحث رو بررسی میکنیم. خیلی خوب، عرفنا سابقا پیش از این دانستیم که ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد والملاکات. قبلا دانستیم که از مثلا احکام شرعیه، بله یه جمله میخوام بگم اضافه کنم اشکال نداره، بله. این عرفنا سابقا، بعد از این سابقا یه دونه هفتی باز کنید، این چیز باز کنیم، خواهیم جمله اضافه کنیم. عرفنا سابقا بنویسید وفقا لمذهب العدلیه، وفقا لمذهب العدلیه، داخل پرانتز الذی هو اعم، الذی هو اعم من مذهب الشیعه و المعتزله. پس وفقا لمذهب العدلیه الذی هو اعم من مذهب الشیعه و المعتزله. خب عرفنا سابقا، قبلا دانستیم که مطابقه با مذهب عدلیه که عام از شیعه و معتزله باشد، ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد والملاکات. قبلا دانستیم که احکام شرعیه اینا تابع مصلحت ها و مفسده ها و ملاک های واقعی هستند، التي يقدرها المولى وفق حكمته و رعایته لعباده، که مولا اونها رو تقدیر میکنه، سنجش میکنه، از منظرتون که مطابق با حکمت خودش و مطابق با رعایتی که نسبت به بندگانش دارد. ولیست جزافن او تشهیا. این احکام شرعیه جزاف نیستن، یعنی گزاف نیستن، علکی نیستن، و تشهیان هم نیستن روی دل بخواهی. گاهی اوقات من دیدم مثلا در اقوام نزدیک ما هستش، مثلا بچه به مادرش یا پدرش مثلا میگه خب چرا باید این کارو بکنم؟ میگه خدا گفته. تو خب چرا خدا گفته؟ میگه خدا دلش خواسته دیگه، همینه دیگه، همینه که هست. از اقوام ما خب کردیم، از محارم ما هستن، احیانا مثلا خانوم مثلا محارم هست مثلا. خب من خب چه حرفی تو بچه میزنی؟ یعنی چه؟ اصلا دشمن خود، یعنی اون اساسه که تخم دشمنی با خدا رو در دل این بچه میکاری. عجب بابا، خدا هر کار دلش خواسته، یعنی یه چیز کاملا بی منطق، بی حکمت، بی خاصیت، دقت میکنی؟ یعنی بی حساب، الکی، دقیقا همون میشد که الحسن ما حسن همون شاره میشه، همون ارمان هر چه آن خسرو کند شیرین بود. تازه نمیگه شیرینم بود، میگه مجبوریم دیگه، همینه که هست. یک میگه نمیدونم خیلی بهتره، میگه نمیدونم، من خبرم ندارم، مثلا برو فلانی بپرس. من که دستم این دورو برم طرف بزن که لاغر میتونم تماس بگیرن با من بپرسن. منم خب این چیزایی میگم بچه متوجه نمیشه، بحث تمام میشه. بله میگه بله تشکر میکنم، بله خیلی ادامه ندید، فهمیدم. میگم دیگر این سوالا نکن یا باری کلا. بله آفرین، عرض بحضرتون که گرفتاری هست احتمالاً از وقتی که منظور میخوام خدمت شما عرض کنم که این که بیدیم تشهیانه، دل بخواهی، خدا خواسته دیگه. بابا چه میدونی؟ اصلا مشیت الهی رو بزن، مشیت الهی یعنی یه امری که هیچ قاعده و منطقی برای حکم نمی کنه، هیچ قانونی نداره، هیچ حکمتی نداره، مشیت الهی دیگه. بابا خدا خواسته دیگه یعنی چی؟ یعنی اصلا ولش کن، دقت بکنید. حالا به قول یکی از بزرگان میفرمودن که اصلا من نمیفهم خدا چرا اینطوری میکنه. گفتم چطور؟ گفتش که خدا هیچ کارش با آدمیزاد نرفته. دیم راست میگه، حرف خوبیه، خدا هیچ کارش با آدمیزاد، حرف خوبیه، دقت میکنه. اما نه به این معنی نیست که بی حکمته، حکمتی دارد، تو آدمیزاد نمیفهم احیانا حکمتش رو. پس ولیست جزافن، لیست اسمش احکام شرعی است، ولیست الاحکام الشرعی جزافن او تشهیان. برای رعایت حال اونها، رعایت المولال عباده، مولا میخواد رعایت حال عباد رو بکنه. بله اونها رو رعایت، حالا خیلی بخوام فارسی بگیم میشه چوپانی، منظور چوپانی منظور نیست اینجا که دقت بکنه، رعایت بکنه، اداره کنه اونها رو، بهشون رسیدگی کنه، بهشون سرپرستی کنه اونها رو، به این معنا. مراعات منو بکن یعنی چی آقا؟ یعنی جا بله مراعات حال مثلا فلانی رو بکن یعنی چی؟ یعنی یه جوری باش که ضربه بهش نخوره. چجا؟ هواشو داشته باش. احسنتم. لرعایت هیل عباده یعنی میخواد هوای بدن، چون رب دیگه پروردگاره، میخواد رعایت بکنن. لذا اون که چوپان رو هم راعی میگویند از آن جهت که هوای اون حیوانات رو داره. مثلا دقت میکنید چه حرفم؟ یعنی این که هوای همدیگر داشته باشید، هوای همدیگر داشته باشید، مسئول در قبال همدیگه. بله. و علیه فاذا حرم الشارع شیئا کالخمر مثلا، مثلا بنابراین اگر شارع مقدس آمد چیزی را همانند خمر به طور مثال تحریم کرد، ولم ینص علی الملاک و المنات فی تحریمه، اما تصریح نکرد بر ملاک و منات و معیار در تحریم آن، فقط یستنتجه العقل و یحدث به، گاهی اوقات استنتاج میکند، های یستنتجه میخورد به همون ملاک و منات، گاهی اوقات عقل آن ملاک و منات را استنتاج می کند، نتیجه گیری می کند، و یحدث به و آن را حدث می زند. این یحدث هم به معنی همون یستنبتو ها، این عبارت اخرای همون یستنتجو و یستنبتو هست. یحدث یعنی یستنبتو، حدث می زند یعنی استنباط می کند، برداشت می کند. و فی حالت الحدث بهی یحدث و حین اذن به ثبوت الحکم فی کل الحالات التي یشملها ذلك الملاک. می گد آقا ها فهمیدم، الخمر حرام لانه مسکر. میگه آقا مناطش رو فهمیدم، معیار حرمت خمر رو فهمیدم، مست کنندگیش مهم بوده، اینو برداشت کرد، عقل رو برداشت کرد. حالا که این کارو کرد میاد تعمیم میده، و فی حالت الحدث به، وقتی که او رو حدث بهش میزنه یعنی استنباطش میکنه، یحدث و حین اذن در این هنگام استنباط میکند ثبوت حکم را، فی کل الحالات التي يشملها ذلك الملاک، در همه حالاتی که اون ملاک شامل اونها میشه و در اونها وجود دارد. لان الملاک به مثابه العله لحکم الشارع، ملاک مصلحت و مفسده اینها همانند علت هستند برای حکم شارع. یعنی حالا که میگم به مثابت العله، چون تمام العله نیستن دیگه، جزء العله هستن. از منظرتون که ما گفتیم آقا علت تامه مرکبه سه جزء داشت، چیا بود آقا؟ وجود مقتضی، عدم المانع، وجود شرایط، همش باید باشه تا حکم شرعی صادر بشه. یعنی گاهی اوقات بعضی امور اصلا مصلحت دارن اما وجوبی نمیاد دنبالش، حتی استحباب هم نمیاد. چرا؟ چون شرایطش نیست، چون مانعی هست. مثلا خیلی از امور مصلحت دارن ولی انسان طاقتشو نداره، انسان تحمل. لذا خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی میشد تکالیفی بیشتر هم بشه الا انه که تو وسعشو نداری، تو توانشو نداری، وگرنه خیلی امور هستن در عالم که مصلحت دارن، شرایطش نیست. بگذاریم. خب لذا میگه این ملاک به مثابه علت است برای حکم شارع، نه اینکه حالا تمام العله باشد. و ادراک العله یستوجب ادراک المعلول، وقتی شما ادراک، وقتی علت رو درک کردید، این مستوجب ادراک معلول هم خواهد. و اما کیف یحدث العقل به ملاک الحکم و یعینه فی صفت محدده، اما چطور عقل استنباط می کند ملاک حکم را و آن را تعیین می کند در صفت محدده و صفت معین و خاصی؟ می گد آقا همینه، همین اسکار و مسکر بودن و مست کنندگی، این سبب شده است که حرام بشه. عقل از کجا اینو می فهمه؟ فهادا ما قد یکونو عن طریق الاستقراء تارتن و عن طریق القیاس اخرى، این چیزی است که گاهی اوقات از طریق استقراء است و گاهی از طریق قیاس. و المراد من الاستقراء ان یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام یجدها جمیعا تشترک فی حالت واحده. این تقریبا شبیه همون عبارت است که از المعالم الجدیده براتون خوندم. اونجا البته میگفت بله، اونجا میگفتش که بله من الوان الدلیل الاستقرائی ان ندرس عددا کبیرا من الاحکام الشرعیه فنجد انها تشترک جمیعا فی اتجاه واحد، در یه رویکرد واحدی، دارای یک رویکرد واحدی هستن و در اون رویکرد واحد با هم اشتراک دارن. اینجا هم حالا به این بیان میگن، میفرمان و المراد بالاستقراء ان یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام، منظور از استقراء این است که فقیه ملاحظه کنه، بررسی کنه تعداد زیادی از احکام رو، یجدها جمیعا، همه اونها را میابد که تشترک فی حالت واحده، که اینها اشتراک دارن در یه حالتی، من قبیل ان یحصی عددا کبیرا من الحالات التي یعذر فیها الجاهل. به چی دارن اشاره میکنن؟ بیان مرحوم شیخ یوسف بحرانی در دو کتاب الحدائق الناظره و کتاب الدرر النجفیه، دارن به همین تو المعارف الجدیده فرموده بودن اشاره میکنن، منتها اینجوری که بازش نمیکنن، خیلی محدود فقط فرمودن، فرمودن که از قبیل این که فقیه میاد تعداد زیادی از حالات رو احصاء میکنه، استقراء میکنه، بررسی میکنه، جمع میکنه که در اون حالات جاهل معذور است. فیجد ان الجهل هو الصفه المشترکه بین کل تلک المعذریات، میابد که صفت مشترک میان همه این معذریات چی بود آجان؟ جهل. چرا اینجا معذوره؟ چون جاهله. چرا اونجا معذوره؟ چون جاهله. چرا اون حکم چرا معذوره؟ چون جاهل هستش. فیستنتج ان المناط والملاک فی المعذریه هو الجهل، نتیجه گیری میکند که مناط و ملاک و معیار در معذریت جهل است. لذا قاعده معذوریت جاهل رو یا قاعده معذریت جهل رو استفاده میکنه. بله، فیعمم، بالاخره ایام قدیر بوده، چی بوده؟ عمامه گذاری بوده و عمامه گذاری کرده، فیعمم، اینو معممش میکنه. احسن، خیلی خوبه. بله، این عمش رو میاره وسط بحث. بله، عمه هم میشه که من اصلا به ذهنم به عمه منتقل نشده بود. بله، واقعا انسان چه نکاتی رو فرامیاد میگیره که من ساوا یوما فهو مغبون. واقعا من در این کلاس هر روزم روز قبلم فرق داره، نکات تازه ای فرامیگیرم، خدا رو شکر مغبون حساب نمیشم. بله، بگذاریم. فیعمم الحکم الی سایر حالات الجهل، تعمیم میدهد حکم را. کدوم حکم رو؟ همون حکم معذریت رو. حکم معذریت بالاش بنویسید معذریت، حکم معذر بالای حکم بنویسید معذریت. فیعمم الحکم الی سایر حالات الجهل، حکم معذریت رو تعمیم میدهد به سایر حالات الجهل. خدا ان شاء الله بگم که شما رو بله از اهل بهشت قرار بده. بله بله مراد بالقیاس ان نحصی الحالات و صفات التي من المحتمل ان تكون مناطا للحكم. خب منظور شما از قیاس چیه؟ در قیاس این کار رو انجام میده، همه چیزهایی که ما فکر میکنیم که اونها مثلا سبب حرمت خمر هستن رو بررسی میکنیم، بعد از صبر و تقسیم اون وقت ما نتیجه میگیریم که ها این به این دلیل بوده است، به این دلیل. ببینید رفقا توجه کنید، در استقرا ما رفتیم 10 تا 20 تا حکم مختلف رو از ابواب مختلف جمع کردیم آوردیم و بعد دیدیم همه اینا در یک جهتی با هم اشتراک دارن. در قیاس اینطوری نیست، مثلا یه حکم بیشتر ندارم، حکم حرمت خمر، به هیچ مسئله دیگه هم کار ندارم، همین رو میام بررسی میکنم که یعنی به نوعی میخوام مهندسی معکوس بکنم بفهمم شارع مقدس چرا آمده خمر رو حرام کرده. از میخوام از مثلتون که از معلول به علت پی ببرم، ها مش گفتین کشف چی؟ کشف انی. میخوام از معلول به علت یعنی بفهمم که چرا شارع آمده رو حرام کرد، بررسی میکنم محتملات رو، اون چیزایی که میتونست شارع مثلا از اون چیزا بدش بیاد و به خاطر اونها حرام کرده باشه، میرسم به خمریتش و میگم عذرها، میرسم به مسکریتش و اسکارش، دقت میکنین که مسکر هستش، میگم ها این دلیل اصلی بوده، اینه که کشف کردم، حالا به زعم خودم کشف کردم، بعد میام تعمیم میدم، چی میگم؟ میگم کل مسکرن حرامه، هر چیزی که مسکر بوده اینم حرامه، اونم حرامه و اونم، یعنی این اسکار رو من میام تسری میدم. میدونی اگه اینو خیلی بخوایم گسترده بکنیم، یکی میگه این یه شعری خون، من اصلا مست شدم توی حال دیگه، میگم اینم حرامه. مثلا توی هر چه کلمه مست رو من دیدم، بعضی از این مجری ها میخوان خیلی با چی صحبت بکنن، میگن که بله از بیانات مثلا حضرت استاد مستفیض و مستفیض شدیم، مثلا مستفیض رو بازش میکنم چه مستفیض، از منظرتون که بله همین مستفیض شدیم یعنی حرامه. بلا جام نه، در فلسفه احکام معمولا منصوصه، یعنی ادلهش گفته شده، دقت میکنید چی عرض کنم، معمولا گفته شده که آقا این فلسفه احکامه، حتی اون فلسفه احکام استنباطی هم اگر باشد باز فلسفه حکم نمیتونه موجب تسری حکم شود به موارد دیگر. اینها مدعیان ما علت رو به دست میاریم، نه حکمت رو، نه فلسفه رو، علت رو. میدونید من اگر بخوام براتون عرض کنم، در واقع فلسفه احکام یا حکمت احکام برخی از کارکردهای احکام هستن، برخی از آثار و پیامدهای مثبت احکام هستن. تجرد کنم مثلا صوم و تصح، روزه بگیرید تا سالم بمونید، دقت میکنید چه کنم، یا به یاد فقرا بیفته، یا چیزهای از این قبیل، اینا برخی از کارکردها و پیامدهای این حکم هستن، حالا اهم از مثبت چی یا منفی. اما علت حکم اینطور نیست، علت حکم یعنی اون مصلحتی که اساسی یا مقصدی که اساسا به خاطر اون حکم صادر شده، یعنی بگویید اون کارکرد اصلیه، اون پیامد اصلیه، اون نکته اصلیه. کسانی که قائل به قیاس هستن مثل ابو حنیفه و امثال اینها، اینا مدعیان ما اون نکته اصلیه رو کشف میکنیم و مکتب اهل بیت میگه نه اینطور نیست، از نظرتون که شما نمیتونید که اون علت اصلی چی به دست بیارید و متوجه بشید. و لیس فی مذهب ناقیاس و اول من قاس و الخناس، اهل بیت فرمودن که قیاس ما قبول نداریم. و المراد بالقیاس ان نحصی الحالات و الصفات التي من المحتمل ان تكون مناطا للحكم. منظور از قیاس چیه؟ منظور از قیاس این است که ما احصاء بکنیم حالات و صفات و ویژگی هایی که احتمال دارد که اونها مناط حکم باشند، و به تأمل و الحدس و الاستناد الى ذوق شریعه یغلب علی الظن ان واحدا منها هو المناط. بعد میایم تأمل میکنیم و حدس و گمانمون رو به کار میگیریم و همچنین استناد میدیم به ذوق شریعت، میگیم شریعت معمولا از چه اموری بدش میاد، از چه اموری خوشش میاد، شارع مقدس معمولا در موارد دیگه چی کار میکنه. اصلا نگاه دیدگاهی آقا میگن ذوق فقهی، شم الفقاهه، اینا گاهی آقا سر از این جوستام در میارد، باید خیلی احتیاط کرد و مضبوط بهش نگاه کرد. شاید حالا مدتی اندک بعد از این اشاره تعالی یکی از همین کرسی های عرض محضرتون که بحث و کرسی های بفرمایید که نه به اون مفهوم از این پرسی های علمی که مطرح می شود نشست علمی شما داشته باشیم که یعنی از بنده دعوت شده است که بحثی ارائه کنم تحت عنوان مقاصد و شریعه و البته خب دو نفرم اونجا باشن و داوری کنن و بالاخره از وقتی که یعنی ما سال گذشته یک جلسه ای داشتیم که آقای ارائه کننده بود بنده خودم ناقد و داور ناقد بودم در اون جلسه و یه آقای دیگه وقت از اون اشکالاتی که گفت کردم اینه که شما برداشت غلطی از مقاصد شریعه دارید اینی که شما دارید میگید سر از قیاس ابو حنیفه‌ای در میاره اینقدر میکنین جلسه که تموم شد اون ناقد دیگر و همچنین ارائه کننده هر دو گفتن که ما تقاضا میکنیم که جناب استاد شما یک جلسه بید این مقاصد شریعه را از دیدگاه خودتون طرح بفرمایید و این دفعه حالا ما بررسی بکنیم از خودتون که خودش که ولی کوزگر آر وزادتون تو کوزه افتاد از منظر چون که بر تقدیر گفتیم آقا کیو میترسونید ولی مانعی نداره ما را از چی میترسید از منظر چون که گرچه زدن نداره ولی خب بالاخره ما هم نمیترسیم از منظر مبارکتون که شاید همین به تازگی این جنشات جلسه برگزار بشه بله بله نو صوتش هست بالاخره البته با آواز سعی میکنیم جلسه رو برگزار نکنیم ولی همچین دکلمه میکنیم بحث رو بله شما صوتش هم گوشه چرا اونجا هم قیاس شکل میگیره چی؟ نه خب حالا دیگه اونا بحث منطقیشه و قیاسی که اونجا شکل میگیره قیاس منطقی شکل میگیره دقت میکنی چه عرض میکنه؟ نه در استقرا بس شما قیاس اصولی منظورتونه نه در استقرا قیاس اصولی رخ نمیده من فکرم قیاس منطقی رو دارید میگید چون خود استقرا هم به نوعی قیاس منطقی درش وجود داره نه قیاس بفرمایید که اصولی نه اگر بخواهد قیاس اصولی رخ بده خود استقرا هم با مشکل مواجه میشه دقت میکنید چه حرفم بله قبول دارم لحظه با هم باشید قبول دارم اگر به تک تک اون احکام نگاه کنید یه قیاس توش هست اگر مثلا فقط معذوریت جاهل رو در یک مورد ببینید اون یه قیاس توشه خب دوم حکم دوم ببینید جداگانه یه قیاس توشه ولی ما به اون توقف نمی کنیم که چون توقف نمی کنیم لذا اسم بذاریم استقرا و کاری به قیاس درشی نداریم بله اگر فقط یه مورد نگاه بکنید بله قبول داریم در همون یه مورد یه قیاسی درش چی وجود دارد رضا شهید صدرم در خود همون کتاب المعالم الجدیده اصلا تیتر زده فرموده القیاس خطوه من الاستقراء خود قیاس یه گامی از استقراءه منتها بعد توضیح داده که ما به این گام متوقف نمیشیم به این معنام درست هست فرمایش هست داری منتها باقی توضیح باید داده خوبه بگذاریم از منظرتون که و استناد بکنیم استناد یعنی تکیه کردن تکیه میکنیم به ذوق شریعت که وقت در این صورت غلبه پیدا میکنند بر ظن ما این که بر گمان ما یعنی گمان غالب پیدا میکنه ظن غالب پیدا میکنیم که یکی از اون بفرمایید که حالات و صفات اون ملاک و معیار اساسی است فیعمم الحکم الى کل حالت یوجد فیها ذلک المناط اینجا رو با اینجا رو با جمله متکلم معلقه رسید که النحسی با این شروع کردن نزان یعمم بخوانیم فیعمم الحکم الى کل حالت یوجد فیها ذلک المناط تعمیم داده می شود حکم به هر حالتی که در اون حالت اون منات و معیار پیدا میشه میفرمان مطلب تمام ول استنتاج القائم على اساس الاستقراء ظنی غالبا چون گفتیم دیگه آقا استقراء ناقص رو داریم بحث میکنیم که از بررسی موارد جزئی میخوایم حکم کلی به دست بیاریم وگرنه استقراء تام که اینطور نیست در استقراء تام شما همه موارد رو بررسی میکنید سیر از خاص به عام نیست سیر از مساوی به مساویه 10 نفر اینجا نشستن هر 10 تاشون نگاه می‌کنید هر 10 تاشون نفر به نفر عینک دارن بعد یعنی نفر به نفر نام می‌برید نفر اول عینک داره نفر دوم معینکه نفر سوم ابو نواره است عربا میگن ابو نواره یعنی عینکی عرض منظورتون که نفر سوم نفر چهارم نفر دهم همه ابو نوارن دقت کنید به کلهم آباء النظاره دقت همشون ابو نظاره همشون عینکی هستند معینکن عرض منظورتون که خیر این که چیز خاصی از مساوی به مساوی رفتید اون استقرایی که الان ما داریم بحث می‌کنیم از خاص می‌خوایم به آم برویم این استقراء ناقص ظنی غالبا ظنیه لان الاستقراء ناقص عادتا این معمولا ناقصه ولا یصل عادتا الى درجه الیقین و معمولا به درجه یقین نمیرسه به میزان یقین نمیرسه من نمیدونم شهید صد چه امساک و خودداری داشتن و چه خیشتنداری داشتن وقتی داشتن این بحث رو می نوشتن، چون این زمانی بود که سالها از نگارش کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء گذشته بوده و شهید صدر در اونجا اثبات کرده بوده که استقراء ناقص رو می تونیم به یقین برسونیم با اون استفاده از حساب احتمالات و بالاخره دو علم اجمالی و بحثی که در جای خودش آمده. منتها اینجا در حد حلقه ثانیه سعی کردن خودشون کنترل بکنن و گفتن نه غالبا نمیرسد و فلان، یعنی به لسان قوم سخن گفتن به شما. چجا؟ بله بله. عرشان خدمت ول قیاس ظنیون دائما. خب این پس این که شد استقرا، این که ظنی غالبا، قیاس هم همینطور، قیاس هم ظنیه اما دائما. ببینید استقرا رو گفتن ظنیون غالبا، اما قیاس رو میگن ظنیون دائما. یعنی استقرا رو یه ذره باز میذارن تهش و غالبا میگن که بعدا خب درستش کنن، اما قیاس میگن نه این ظنی دائما، لانه مبنی على استنباط حدسی للمناط، این مبتنی است بر یک استنباط و برداشت حدسی نسبت به مناط و معیار و ملاک. و کلما کان الحکم العقلی ظنیا احتاج التعویل علیه الى دلیل على حجیته کما هو واضح. هرگاه که حکم عقلی ظنی باشد نیازمند از تعویل بران، یعنی تکیه کردن بر آن حکم عقلی به دلیلی بر حجیتش، همچنان که واضح است ما قبلا هم گفتیم که کل ما کان غیر قطعیه الاصل عند الشک فی حجیته عدم الحجیه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.